بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خدای متعال برای تحقق بخشیدن به هدف از آفرینش انسان، راه سعادت انسان را به وسیله انبیا روشن فرمود، ولی در این مسیر عواملی موجب این شد که این هدایت الهی به طور صحیح و کامل به دست همه مردم نرسه. و یکی از حکمت‌های این که خدای متعال انبیاء متعددی را در طول قرنها مبعوث می فرمود همین بود که تعالیم انبیای سابق دچار تحریف ها و انحراف هایی می شد و هدف اصلی فراموش می شد و نیاز به این بود که باز پیامبر جدیدی مبعوث بشه و حقایق دین را به مردم بفهمند. تا اینکه اراده الهی بر بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام قرار گرفت و ضمانت فرمود که این دین پایدار بمونه و حقایق این دین دچار تحریف نشه و این رسالت الهی همواره در میان بشر محفوظ از تصرفات و تحریفات باقی بمونه. ولی از اونجایی که بشر احتیاج به فهمیدن کلام خدا و تفسیر این کلام و بیان تفاصیل احکام داره، میبایست بعد از پیامبر اسلام هم کسانی در میان مردم باشند که کلام خدا را تفسیر کنند برای مردم و تبیین کنند و تفاصیل احکام را بیان کنند تا هدف بعثت انبیا که متمم هدف خلقت هست به صورت کاملتری در طول اعقاب و قرون باقی بمونه. و این بود که اراده الهی بر وصایت ائمه 12 سلام الله علیهم قرار گرفت. خدای متعال ائمه معصوم را جانشین پیغمبر اسلام فرمود که اونها حقایق دین را برای مردم تبیین کنند. ولی به هر حال سر و کار بشر با الفاظ و مفاهیمه و بسیاری از الفاظ هست که در این حال که از وضوح و روشنی کافی برخوردار هست، ولی در این حال وقتی به دست مردم دیگری مخصوصا در نسل‌های بعد میرسه برای اونها ابهام‌هایی پیدا میشه. از جمله عواملی که موجب این ابهام‌ها میشه اینه که در عصر نزول وحی یا در عصر صدور کلام معصوم قرائن حالیه و مقامیه‌ای هست که به کمک اونها مقصود گوینده درست روشن میشه. ولی بعد از گذشتن قرنها اون قرائن حالیه مخفی میشه و کلامی که در عصر صدور برای شنونده کاملا روشن بوده بعدها مفهومش ابهام پیدا میکنه. ما حتی در روایات فقهی موارد زیادی داریم که ابتداءً وقتی آدم مراجعه به روایت میکنه مفهوم روشنش به دست نمیاد و نوعی تشابه و اجمال درش دیده میشه، ولی همین روایات وقتی به دست اساتین فن میفته که احاطه بر سایر کلمات گوینده و شرایط صدور اون روایت و قرائن حالیه اون روایت دارند مفهومش خیلی روشن میشه. بسیاری از تعبیرات هست که ما وقتی در روایات برمیخوریم درست نمیفهمیم که مقصود از بیان این تعبیر چی بوده، ولی اگر به سایر روایات و قرائن مشابهش مراجعه کنیم، به قرائن تاریخی که از مدارک معتبر به دست میاد مفهوم اونها خیلی روشن میشه. تعبیراتیست برای ما نامعنوس، ولی با توجه به اون قرائن مفهومش آشکار میشه. این خودش یک عاملی است برای اینکه مردم در اثر دور شدن و دور بودن از امام معصوم از مقاصد اصلی کلمات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین محروم بمونند و در بسیاری از موارد دچار ابهام و اشتباه بشند. و نمونه بارزش در فقه خودمون هست که اختلاف فتاوا در مسائل فقهی بسیار فراوانه و یکی از عللش همین اختلاف استظهارات و برداشت‌هایی است که از روایات میشه. البته علل دیگری هم داره که مستحضر هستید و احتیاج به بیانش است. حتی ما در محاورات عرفی خودمون موارد زیادی اتفاق میفته که چند نفر شنونده کلامی را از گوینده میشنوند و هر کدام از این کلام برداشت خاصی میکنند، یعنی فکر میکنند که منظور گوینده فلان مطلبی بوده و دیگری برداشت دیگری میکنند. چه رسد به این که مدتها فاصله بشه و اسلوب و لحن کلام کم کم تغییر بکنه، اصطلاحات جدیدی پدید بیاد که با معانی لغوی و عرفی سابق تفاوت داشته باشه، که در این صورتها اشتباه در فهم روایات خیلی زیاد واقع میشه. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه ما در مورد وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا روایات فراوانی داریم که صرف نظر از اختلافی که در اسنادش هست و اختلافی که در مضامین اونها هست، حتی اونهایی که از نظر سند هم معتبر هست و از نظر مضمون هم اختلافی در متنش نیست، در این حال در مقام فهم معنای اون کلام دچار ابهام میشیم. این ابهام ها گاهی در مسائل شخصی و وظایف ساده فقهی است، اینها چندون مشکلی ایجاد نمی کنه. نهایتش این است که کسی از حکم واقعی محروم می میشه و فقط به وظیفه ظاهریش باید عمل بکنه. اما گاهی هست که اختلاف فهم روایات و برداشت غلط از روایات با سرنوشت یک جامعه، بلکه با سرنوشت مسلمین ارتباط پیدا میکنه و اگر معنای درست اون روایات فهمیده نشه، گاهی ممکنه انسان اقداماتی بکنه یا اقداماتی را که میبایست بکنه انجام نده و اینها تأثیر عظیمی در سرنوشت امتی داشته باشه. و متاسفانه در زمینه روایاتی که در حول و حوش مسائل مربوط به ولی عصر عجل الله فرجه و شریف و غیبت اون حضرت وارد شده، در اطراف این روایات چنین برداشت های نادرستی انجام گرفت. البته بررسی موارد جزئی این روایات و بحث درباره هر یک از اونها جداگانه، این کار یک جلسه و اون هم بدون مطالعه و تحقیق قبلی نیست و جا داره که کسانی در صدد بر بیاند و این روایات را هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مورد دقت شایان قرار بدهند. و باز باید به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که همه ما با اینکه اعتقاد به وجود مقدس ولی عصر داریم و همه مدعی انتظار ظهور اون حضرت هستیم، بلکه بالاتر مدعی سربازی اون حضرت هستیم، تلاش کافی برای بررسی این روایات نکردیم. اونی که مورد توجه هست که یه مقداری در اطرافش صحبت بشه، برداشت هایی است که بعضی در زمینه روایات مربوط به غیبت و انتظار ظهور اون حضرت کردن. همه ما به خاطر داریم که بچه بودیم در مجالس مذهبی از گویندگان و خطبا مطالبی در این زمینه ها کم و بیش شنیدیم و یا در کتاب های احیانا خوندیم. ابتدا که این مطالب به گوش ما میخورد یا در کتابی برخورد میکردیم، با اون ذهن صاف فطری خودمون یک نوع مطلب تعجب آوری را که انهو شنیده بودیم، در زمینه تاریخ اطهار و مراسی سید الشهدا سلام الله علیه، چیزهای از این قبیل هم این مطلب صادقه. خب این مصیبت هایی که مکرر می شنیدیم از مرسی خونها و احیانا هم حالی پیدا می کردیم و گریه می کردیم و توسلی و، ولی در بسیاری از موارد برای ما سوالاتی در اطراف اینها مطرح می شد که به خودمون اجازه نمی دادیم در مقابل اون خطیب یا اون مرسی خان این سؤال را مطرح کنیم، ولی واقعا این سؤال برامون وجود داشت که مثلا از سید الشهدا سلام الله علیه ایشون قیام کردن برای اینکه کشته بشن تا اینکه شفیع مذنبین باشند. اینجور تعبیرات زیاد میشنیدیم. خب این سوال به ذهن میومد که خب چرا باید یک امام معصومی، چنین بنده شایسته خدایی کشته بشه تا اینکه شفیع دیگران بشه؟ و یا اینکه در گفتگوهایی که بین ائمه و اصحابشون در شب عاشورا در وقتهای دیگری واقع شده، از اینجور سوالات زیاد در اطرافش مطرح میشه که آدم جواب روشنی برایش پیدا نمیکرد. ولی خب تعبدن قبول میکردیم و گاهی خودمونم نقل میکردیم. بسیاری از این مطالب به حمد الله در طول زمان با افزایش مقدار معلوماتمون، برخورد با علما و بزرگان اونها حل شده. بعضیاش فهمیدیم که در نقل ها دقت کافی نشده بوده، بعضیاش فهمیدیم که تعبیرات نارسا بوده، یه معانی دقیق تری داشته که یا گوینده توجه به اون معنا نداشته یا مناسب با مقام مرثیه خوانی و روزه خوانی نبوده. حالا در این بحث هم نمیخوام وارد بشم. اونی که محل حاجت هست روایاتی است که راجع به غیبت ولیعهد سلام الله علیه شنیدیم و خوندیم در کتاب ها و وظایفی که مؤمنین در زمان عصر غیبت دارند و همینطور تا برسه به روایاتی که مربوط به ظهور حضرت است. در همه این زمینه ها نقطه های ابهامی وجود داره. واقعا سر غیبت حضرت چی بوده؟ خب اینا کم و بیش شنیدیم، ولی کسانی که معلوماتشون در حد بنده باشه لااقل باید بگم که مسائل درست برامون حل شده نیست. بحث کافی علمی، تبیین روشن منطقی برای اینا نکردیم. خب اون وقت وظیفه مردم در زمان غیبت چیه؟ احیانا برمیخوریم به یه روایاتی یا نقل کردن برامون که در آخر از زمان باید چنین باشید، روایاتی که در باب آخر از زمان. مثلا در بعضی روایات هست که کونو احلاس بیوت کن، مثل پلاس خونه باشید. ایش وقت پلاس خونه از تو خونه در میاد تو کوچه را بیفته، شما مثل پلاس یه گوشه اتاق افتاده بود، اینجوری باشید. از خونه در نیایید، مثلا فکری سرکاری با جامعه نداشته باشید، برید گوشه های خونه تون. خب یعنی چه روایتی نقل میشه؟ یا روایات دیگری که جباران و کافران و ظالمان بر مردم مسلط میشند و چقدر فساد میکنند و حتی در بعضی روایات نقل شده، البته اینا من سندش بررسی نکردم، به عنوان نقل مرزی نیست، میخوام اشاره بکنم که چگونه مطالبی را ما باش سر و کار داشتیم و اینا فرهنگ ما را تشکیل میداد. روایتی هست که در آخر از زمان جور که نقل شد، اگر زنها مار بزایند بهتر از اینه که فرزند به دنیا بیاره. گاه روایتی هست که در آخر از زمان حلت العذوبه، عذوبت حلال میشه، زن نگیری، برای اینکه وقتی بچه دار بشید بچه هاتون نادشمن دین هستند و فساد میکنند و فلان و برای شما عواقب بدش میمونه. از اینجور مطالب در روایات هست. حالا یا اینا سندش صحیح هست یا نه، یکی و به فرض این که سندش صحیح باشه، در مقام بیان چه مطلبی است؟ آیا اینا یک دستورات شرعی تعبدی است یا یک مطالب ارشادی است؟ آیا این مربوط به تمام آثار آخر از زمان، آخر از زمان از زمان غیبت صادق هست دیگه تا الی یوم القیامه، دیگه همش آخر از زمانه، بلکه حتی عصر حضور پیغمبر و امام معصوم هم جز آخر الزمان بوده به یک معنا، به معنی این که آخر الامم هستند. آیا در همه این طول قرنها و در همه این مکانهایی که مسلمین زندگی میکنند این مطالب صادقه، یا نه احیانا ممکنه گاهی چنین چیزی هم پیش بیاد که عضوبت حلال باشد مثلا، یا لااقل مکروه نباشد، حرام نباشد ترک ازدواج؟ این چه دستوریه؟ و واقعا آیا واقعا در آخر زمان نباید بچه دار شد؟ مؤمنین بچه دار نشن؟ خب کفار که گوششون به این حرفا بده کار نیست، کفار و فساق بچه دار میشن، مؤمنین بچه دار نشن. و این نتیجه چه خواهد شد؟ یک نسل که میگذره و کل عالم رو کافر و فاسق برا میگیره. جایی که مؤمنین بچه هاشون بناس دشمن دین بشن، خب کفار اینا به طریق اولا بناس بشن. مؤمنین که بچه دار نشن، خب کفار و فساق هم که دیگه پیداست، وقت نتیجه این چی میشه دیگه؟ آیا مؤمنی روی عالم باقی میمونه؟ واقعا اینها یک روایاتی است که به فرض صدور اطلاق و عموم داره، میشه به اینا تمسک کرد؟ یا اینها به فرض اینکه صادرم شده باشه یک قضایای مهمله است، احیانا گاهی ممکنه چنین چیزی اتفاق بیفته، اون عمومیتی که برای ازدواج در زمان حکومت حق یا زمان پیغمبر و امام هست، اون به اون عموم باقی نیست، قابل استثناء خواهد بود. یه همچه معانی منظوره یا اینکه نه اطلاق عموم داره؟ من خودم یادم این که یکی از دوستانمون گرانم حیات دارند، خدا انشالله که عاقبت خیر به ایشون بده، مردی بسیار فاضل، تحصیل کرده، فقه، اصول، فلسفه، اخلاق، همه چیز خوب به هست، مرد ملای جامع. و این روایت را خلاصه ایشون طوری مطرح میکرد که باید مورد عمل قرار بگیره. واقعا ناراحت بود از اینکه بچه دار بشه، که این روایت گفته که در آخر زمان که زنها مار بزاین بهتر از اینکه بچه دار بشه. حالا البته بی بچه هم نموندیشون، ولی به هر حال خیلی با ترس و لرز و که مبادا ما خلاف این روایت عمل کرده باشیم و اینا. صرف نظر از اینکه یه سلسله روایات به ما نرسید یا روایات دروغی که جعل شده و داخل روایات صحیح، صرف نظر از جعل‌های عمدی که کسانی کردن، تازه روایت صحیحی هم اگه به دست ما برسه ما مبتلا به این آفت‌ها میشیم که این منظور گوینده در اینجا چیه و ما چه اندازه میتونیم به این عموم و اطلاقاتش تمسک کنیم. و گاهی متاسفانه کار به جایی میرسه که همین روایات آحاد غیر معتبر با این مزامین عجیب و غریب بر محکمات کتاب و سنت حاکم میشه و اون چنان در بین مردم شایع میشه و نفوذ پیدا میکنه که گویی اصلا اون محکمات فراموش شده یا اصلا وجود نداره. اصلا ملاک هم ایناست، به یکی یا چند تا روایتی که چه بسا سند معتبری هم نداره، مضمونش هم برش اختلافه، درست هم معناش روشن نیست، اما اطلاق عمومه یه همچه روایاتی ملاک عمل ما قرار میگیره و محکمات کتاب و سنت رو فراموش میکنیم و به اینا استناد میکنیم. حالا اگر این کار در مسائل شخصی باشه خب چندون مهم نیست. فرض کنید در انفعال ماه قلیل به همچه روایتی ما تمسک کردیم، یا اینکه در استنجا باید 3 تا سنگ علاهده باشه یا با یک سنگ ذات اطراف ثلاثه هم تطهیر حاصل میشه، خب حالا در اینجایی کسی به همچه روایتی هم عمل کرد و به جایی ضرر نمیده. یا شک بین سه و چهار فرد فرمایید، چیزهایی از این. اما وقت مسئله ایست با سرنوشت جامعه اسلامی، حقوق و حیات میلیون‌ها مسلمان سر و کار داره. اگه به یک روایتی عمل بشه، به یه دسته از روایات یا مضامین آیات عمل بشه، جامعه ما یه شکلی خواهد داشت. و اگر به بعضی از اینها عمل بشه، اصلا جامعه حقیقتش عوض میشه، ماهیتش تغییر میکنه، اصل جوری دیگه میشه، زندگی مردم جوری دیگه میشه، سرنوشت دیگری پیدا میکنن. حالا شما فرض کنید که ما اگر بخوایم به این روایت عمل کنیم که مثلا در آخر زمان عزوبت حلال است و مسلمان‌ها بچه دار نشن، واقعا چه خواهد شد؟ این میمونه این که از نسل یک کافری یک مسلمان اتفاقا یخرج الحی من المیت میشه. دیگه مسلمانی باقی نمیمونه. خب حالا اگر یک کسی بگه خب نمونه، به ما چی؟ خدا خودش خواست. آیا در ما، در وجود ما آدمیزاده، یه چیز دیگری غیر از این لفظ و این مفهومی که در مقابل این لفظ با قرار داد میفهمیم وجود نداره که بفهمیم که مقصود خدا این نیست؟ یه همچون معنایی با غرض از آفرینش عالم اصلا سازگار نیست؟ آیا اون عقلی که ما باش وجود خدا را شناختیم، اون عقلی که ما باش وجوب بعثت انبیا را شناختیم، اینجا که میرسه بیل به کمرش میخوره دیگه هیچی نمیفهمه؟ باید ما باشیم و یک معنای خشکی که از یک لفظی بفهمیم، اونم یک لفظی معلوم نیست واقعا از امام صادر شده یا نشده. چه بسا به همین روایت ما در فقهمون تمسک نتونیم بکنیم. ما در فقه روایات صحیح و سند اعلایی داریم که عمل بهش نمی کند فقها. مگه کم داریم؟ روایت داریم بهترین سندها رو داریم، ولی یا فقها می فرمند خلاف عمل مشهور است، یا خلاف عمل طایفه است، یا نمی دونم خلاف یه دلیل معتبر دیگری هست، خلاف ظاهر قرآن کریم هست و چیزهای از این قبیل، برد میکنن. اون وقت در مسائلی که با سرنوشت جامعه اسلامی سر و کار داره، ما بیاییم به یه روایتی عمل کنیم که در شناختن حکم سنگ استنجابش تمسک نمی کنیم، برای اون حد معتبرش نمی دونیم. ما برای سرنوشت جامعه اسلامی بیم به همچه روایاتی تمثیل بکنم. اون وقت کی گردانندگان این ماجرا هستن؟ اون مرثیه خانی که برای مقدمه روزش، برای اینکه زمینه برای گریز مصیبتی پیدا بشه، یه روایتی میره رو منبر میخواد. غالب این مقدماتی که برای مرثیه خونده میشه اصالت نداره، یه چیزی گفته بشه که بعد بشه یه گریزی بزنن به صحرای کربلا و یه بگیرن از مسلم. اینها سازنده فرهنگ ما میشن، مردم ما رو اینطور میسازن که به این چیزها معتقد باشن و به این چیزها عمل کنن. کونو احلاس بیوت کنو حلت العزوبه و امثال. اون وقت ببینید سرنوشت یه همچون مردمی به دست به دست کی، دست چه کسانی و چه چیزهایی به بار می. و گاهی کار اونقدر بالا میگیره که گفت اتصال خلق و علال راقه، دیگه کار از دست رفوگرم خارج میشه، خود رفوگرم مبتلا میشه، خیاط هم میفته به کوزه. اون کسانی که میبایست این روایات رو بیان تصحیح بکنن، تبیین بکنن برای مردم، خودشون هم به همین دوام میفتن. ناخودآگاه این حرفا از بچگی تو ذهنشون میره و میماسه و معتقد میشن به اینا و مبنای زندگیشون قرار میگیره. اون وقتی هم که فقیه و مجتهد میشن، کنه و دیگه وظیفه‌ای برای بررسی این روایات ندارن، این از تمومه، مسئله حل شده است. این میشه وضع سرنوشت جامعه. آیا کدام راه ساده‌تر برای شیطان وجود داره که اینجور اهداف انبیا رو از بین ببره؟ چه کاری از این ساده‌تر میشه؟ اون هدفی که انبیای عظام براش کشته شدن، نفی بلد شدن، زندانی شدن، عزیزان خدا در راه اون کشته شدن، این همه تلاش شد برای اینکه اون هدف‌ها به جامعه برسه و مردم بفهمند و راه زندگیشون رو بیابند. اینها با همین چیزا اصلا به کلی فراموش بشه، تعطیل شد. هیچ، حالا دیگه باید بذارید کنار، بچه دار که نشید و عرض کنم زناتون هم که درس نخونند و فقط غزل و اینا یادشون بدید، هم برشتن به زن فقط باید همین رو هم ببریز. مردم هم که کنو احلاس بیوت کن، مردم که بیشین تو خونه از خونه پا بیرون نزید، بچه دارم که نشید، با مسائل اجتماعی هم که عبداشمون نباید تا این کار دخالت کنه. آخر از زمان است دیگه، هم آیا بهتر از این راه میشه شیطان کاری بکنه که هدف تکوین و تشریع برباد بره؟ حالا یه وقت به دست کفار و معاندین میان این کار رو میکنه، و مختلف و فیه الله من بعد ما جاءهم العلم و بغیان بینهم. خب اینا رو زود میشه شناخت، آخوندهای درباری و بعد اونجا دور قابچینا و نمیدونم جیرخارهای سناتینا، خب اینا میشه زود شناخت، و کسانی که واقعا بخوان دنبال حق باشن زود اینا رو میشناسن، حرفشون گوش نمیده. اما وقتی برای شد این مطلب به دست اتقیا، به دست زهاد انجام بگیره که نه کسی میتونه بگه اینا درباری هستن، نمیتونه بگه برای پول این کار کردن، نمیتونه بگه برای مقام این کار کردن، حتی نمیشه در مورد بسیارشون نمیشه گفت که تنبلی موجب این شده. یک آدم میبینه چه ریاضت هایی میگشه، تنبل هم نیست، اون برداشتش و فکرش اونجوری شده. حالا اگر بشینه آدم با بعضی از اینا و این صحبت بکنه که آقا واقعا اون روایتی که شما در استنجا و انفعال ماء قلیل بهش تمسک میکنید در این باب به این حد روایت دارید، چند تا روایت معتبر دارید؟ تازه به فرض این که ما صحیحه اعلایی در این زمینه داشتیم باید ترد کرد. اگه عقل ما این چیزا رو نفهمه خدا هم رو نمیتونه بشناسه. ما با اون عقلی که خدا رو شناختیم وجوب بعثت انبیا رو فهمیدیم، میفهمیم این حرفا غلطه، اینا نمیتونه عموم اطلاق داشته باشه، استثناءً در یک جایی موردی ممکنه مورد پیدا بکنه. نمیشه اینا به عنوان یک دستور شرعی تعبدی برای کل جامعه اسلامی در آخر زمان تلقی کرد که نه بچه دار بشید، نه از خونتون بیرون بیایید، نه زنتون درس بخونه. وقتی آدم از خونش بیرون نیومد عملا درس هم نمیتونه بخونه، در کارهای اجتماعی هم دخالت نکنید، فقط بشینید یه گوشه ذکر بگید و انتظار فرج داشته باشید تا اینکه امام زمان ظهور بفرمایند. همین وظیفه شما، هیچ کار دیگه نیست. اگه ما چند تا صحیحه اعلایی هم داشتیم میبایست ترد بکنیم، اگه ممکنه هم چیزی، مگه اینکه ما معتقد بشیم که اصلا دستورات شرع ابدا تابع مسائل و مفاسد واقعی نیست و ما هیچ چی نمیفهمیم و نباید هم بفهمیم. درست وقتی رسیدیم به شهر باید کلی عقل رو تعطیل کنیم بذاریم کنار. اگه اینجوره بیاییم سراغ کتاب های فقهی ما ببینیم با این تعطیل عقل چند تا مسئله فقهی میتونیم وقت اثبات کنیم. بسیاری از مسائل ما هست هم فقها ذکر فرمودند استدلال کردند بهش، هم اگر تصریح هم نکردند خب آدم در ضمن کلام میفهمه استناد به اصول عقلی است روش. مکاسب شیخو بذارید جلو ببینید از ابواب مختلف، کتاب اصول که اعلام آشانده میبینید فقها به دلیل عقل در مواردی تمسک کردن که حالا زبونم لال خیلی جاها میشه قریب به قیاس، یعنی همون قیاسی که در مذهب ما باطل. بسیاری از مطالب هست که میبینید عملا اسمش تنقیح منات هست و نمیدونم رجوع به فهم عرفی و نمیدونم از اینجور چیزا، ولی اگه عقل رو ما بگذاریم کنار و هیچ فرق نداره با مسئله، ما اسمشو میذاریم فهم عرفی یا نمیدونم چی و خویی که دیگه میگه استحسان مساله مرسله نمیدونم قیاس. سرش اینه که در اینجا مطالب ما عقلی متقن داریم، نمیشه عقل رو گذاشت کنار، ما هیچی نمیفهمیم. در جایی که دستور شرعی هست و ما اسرارش رو نمیتونیم بفهمیم، البته اونجا حق نداریم ما عقل رو بکنیم. در جایی که حکم شرعی ما داریم بخوایم به حکم عقلمون بگیم نخیر اینجور نباید باشه، بله. جایی که ما یقین داریم این خلاف هدف تکوین و هدف تشریع جمیع انبیاء و رسوله، میتونیم ما عقلمون رو ببندیم بگیم ما هیچ حق نداریم فکر کنیم در این زمینه. به ما گفتن اینجور، به ما گفتن از خونه بیرون نیاید، گون و اخلاص بود. به ما چی؟ خدا خودش میدونه دین خودش هر چیزی. خب اگه اینجور هست یکی این روایت میشه مخصص و مقید جمیع اطلاقات آیات و روایات مستفیزه. ما چقدر مگر روایات و آیات در زمین امر و معروف و نهی از منکر کردیم؟ اون همه تأکیداتی که راجع به امر و معروف هست که اگر این تعطیل بشه بلا بر مردم نازل میشه، چنین میشه، دین از بین میره، اگر این نباشه دیگه نماز و روزه ای هم در زمین میمونه، تعبیرات عجیب و غریبی که داریم، آیات فراونی که تو قرآن داریم، این روایات قاطع و متواتری که درباره امر و معروف و نهی از منکر کردیم، همه اینا به دست بزنیم ازش دیگه. چرا؟ فرمودن در آخر زمان کونو اهلاس بیوت به من چی؟ تو دین خودتون. خب اگر امر به معروف و نهی از منکر نبود دینی به دست من نمیرسی تا نگردانه. اگر تعلیم و ارشاد و اصلاح کار اجتماع نبود دینی باقی نمیموند، جامعه اسلامی باقی نمیموند تا من مسلمون بشم و دینی دستم بیاد. ما میشه همینجور به یه همچون روایتی تمسک کرد و ما زندگی مردم و حیات و سرنوشت میلیون ها مسلمان را با همین چیزا درست کرد؟ بله به ما مربوط نیست دیگه، انشاءالله خود حضرتش میارن اسلام میکنن. ما فقط وظیفمون انتظار داشته باش و این بالاترین عبادت، افضل العباده انتظار بفرمایید. خب لفظم هست و لفظم همینه دیگه، افضل العباده انتظار الفرد، چیزی که نداره. خب منم اینجا بیشترم بگم آقا جون عزیزم کی میای مهدی جون؟ انتظار الفرج افضل العباد، از نماز خوندن، روزه گرفتن، جهاد در راه خدا کردن، همه چی نو ثوابش بیشتر همینجا بیشتر اون انتظار. اینا مال اینه که در فهم اینجور روایات ما یا کوتاهی میکنیم یا قصور داریم، یا عقلمون نمیرسه و یا اینکه اون دقت کافی که میبایست کرد آیات و روایات دیگر رو ملاحظه کرد، قرائنی به دست آورد که این در چه مقامی هستن گفته شده، به کی گفتن، در چه مقامی گفتن، چه بسا وقتی تحقیق بکنیم به این نتیجه برسیم که در مقام این است که خواستند مردم مأیوس نشن. وقتی این همه ظلم ها رو میبینن نگن دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، میگن نه آقا منتظر فرج باشید، خدا فرج میرسونه، شما تلاش خودتون رو بکنید. هم حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما جاءتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. یا در اون آیه دیگری می فرماید که استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا. خیال میکنید شما بهشتی میشید قبل از این که این وضع برای شما پیش بیاد؟ این چیزی بوده که در همه امم سابق بوده، در شما هم خواهد. اونقدر به سختی ها مبتلا میشید حتی دسته اثر رسول. مشرف به یأس میشید. این روایت میخواه بگم به مشرف به یأس نشو، انتظار فرج داشته باش. وقتی انتظار فرج داری فعالیت میکنی. وقتی آدم مأیوس شد دیگه کاری از دستش بر نمیاد، خیالش راحت میگه و تن به مرگ میده. کسی فعالیت میکنه که انتظار فرجی داشته باشه. چه بسا روایت در این مقام وارد شده، ما 180 درجه این روایت رو برعکس بیان میگه انتظار فرج داشته باش تا مأیوس نشی از کار کردن و فعالیت. ما میگیم نه، یعنی هیچ کاری نکن، فقط بیش اینجا رو به انتظار فرج داریم. خب یک باب اینه که ما بریم اولا این روایات رو اول از نظر سند بررسی کنیم، مثلا پدر مادری داره یا نداره. دوم از نظر دلالت قرائنش رو بررسی کنیم، ببینیم در چه مقامی وارد شده، صدرش چیه، ذیلش چیه، مشابهش در یه مقام دیگری وارد شده، با اون تطبیق بکنیم. اینم یک کار. ولی مهمتر از همه این است که محکمات و فدای متشابهات نکنیم. ما یه سلسله محکمات در دین داریم، چه اونهایی که با عقل میفهمیم، همون عقلی که خدا را اثبات میکنه، پیغمبر را اثبات میکنه، خیلی سایی دیگه هم اثبات میکنه، و چه اونهایی که از نصوص قطعی میفهمیم، از نص قرآن، از نص کتاب سنت، روایات متواتر، روایات صحیح و سند معتبر. و اینا برای ما محکماته. اول باید اونها را حل کنیم، با توجه به اونها بیاییم سراغ متشابهات. خب کدوم آیه، کدوم روایتی، کدوم دلیل عقلی تجویز میکنه برای مسلمانی که میبینه مسلمانان دیگری دارن ظلم میکشن، دارن ستم میبینند، بگه توی که اینا کاری نداشته بود؟ آنچه آیه و روایتی میتونیم پیدا کنیم؟ چقدر روایات در این است که کوچکتری خدمتی که به یک مسلمانی، به یک مؤمنی بکنی، رفع حاجتش بکنی، چقدر ثواب داره؟ اما اینجا میبینی داره کشته میشه، به ناموزش تجاوز میشه، تو کاری نداشته بود؟ کنو احلاس بیوت. این محکمه یا اون؟ اینا باید ملاک تفسیر قرار داد یا اون یکی رو ملاک این؟ یکی باید بیشتر به محکمات تمسک کرد. ما اصول مسائل اسلام رو بهتر بفهمیم، باور کنیم که اینا اصل است، دین بر پایه اینا مبتنی شده، برای تحقق بخشیدن به اینا به وجود اومده است. هرچی بیشتر در این باره ها فکر کنیم و بهتر میتونیم فروع و مسائل جزئی اینا را درک بکنیم. اما ما وقتی برعکس میزنیم، شیپور هم خواهد سر گشادش بزنیم، محکمات اینا را رها کنیم، این سراغ جزئیات متشابه و از اینا برگردیم، محکمات هم را تفسیر کنیم، همینجور میشه. بنده خیال میکنم یکی از بزرگترین بلاهایی که یک جامعه ممکن مبتلا بشه این سوء فهم است که در مردم پیدا بشه و خدای نکرده که در علما بشه.
و بهترین راه هست برای اینکه شیطان بر مردم مسلط بشه و اهداف خودش رو بهش برسه بدون این زحمت. دیگه نه جنگ و جدال میخوام، نه خون بیزی و نه تلاش و نه چیزی میخوام. کما اینکه بهترین دامی است برای شیاطین انس. دشمنان اسلام وقتی بخوام بر مسلمان ها مسلط بشن، چرا از اینا بهتر میتونن بدون همین رو ترویج کنن؟ با هزار و یک واسطه خودشون بلده، کسی شستش هم خبردامه، همین رو تو مردم رو بود که احتیاج نداره به اینکه بیان جنگ صدام را بندازن.
یکی اعتقاد به قضا و جبر که تو سنیار رواج دادند و نتیجه های خوب ازش کرد. یکم اعتقاد به اطاعت از سلطان، جزء اعتقاد سلطان هر که باشه اطاعتش واجب. حتی تصریح میکنند که اگر یه سلطانی علیه سلطان عادلی قیام بکنه، اولش قیامش گناه، باید جلوشو بگیرند و حتی باید بکشنش، اما اگر مسلط شد اطاعتش واجب میشه. تصریح دارند که دارند فعلا این سلطان هست، اطاعت این واجبه، یک کسی خودتا کنه علیه. اگه بتونن اونا پدرش در بیارن باید بیرونش کن، اما اگه مسلط شد اون میشه سلطان، اطاعت اون دومی واجب میشه. همون کسی که تا دیروز قتلش واجب بود امروز اطاعتش واجب. خب این هم بهترین راه هست. یه همچه اعتقادی رو توی عوام وقتی رواج دادن، فقط یه سلطان رو باید بخرن، بقیه دیگه قضیه حل. خریدن سلاطین هم که میبینی چه راحته براشون، باید پخشون میکنی میترسن، بمبارون میکنیم دیگه، همه جا میزنیم میترسن، شپایشون جایی بندی. خب مردم هم که اطاعت این سلطان ها واجب میدونن. این دوتا رو تو سنی ها خوب پیاده کردن و ازش خوب نتیجه گرفت، اما تو شیعه ها حالا انشالله از سوی فهم خودمون بوده، اما اگه دست استعمار بخواد کاری بکنه بهتر از این راهی پیدا نمی‌کنه. صلحا و مؤمنین بچه دار نشن، تو اجتماع نیان، یه گوشهی بیشینن، کار به کارهای اجتماعی نداشته باشن، منتظر باشن بهترین عبادت همونی که اونجا بیشینن، منتظر باشن اینا که یه عزت زهور میکنه. در نتیجه نسل آینده همه بچه های کافر و فاسق خواهند بود، از تعالیم و معارف دینی هم محروم هسته، هیچ عاملی هم برای مقاومت در جامعه وجود نداره، هر کاری هم رو بکنه. از این بهتر چه راهی میشه پیدا کرد؟ آیا جای سوء ظن نیست که شاید رواج همینجور مطالب در بین ماها به دست دشمنان اسلام بوده؟ حالا نگیم به دست انگلیس و آمریکا بوده، بابای همه اینا ابلیسه، اون که جایی نرفته که، اون همیشه بوده و تا پایان این دنیا هم خواهد بود، اون که هست. آیا جای این احتمال نیست که اینا یا اصل این روایات به وسیله شیاطین جعل شده، اصلش هیچ پایه‌ای نداره و اگرم وارد شده باشه در این مورد خاصی بوده، این معنای موقتی به صورت اهمال برای اینکه گاهی ممکن است چنین چیزهایی هم برای بعضی از افراد جایز بشه، به صورت قضیه مهمله موجب جزئیه به این صورت هاست، نه اینکه یه دستور تعبدی شرعی باشه که اصلا نظام زندگی شما مبتنی بشه بر همینا. و از جا نتیجه میگرم که ما طلبه ها بیشتر باید سعی بکنیم در فهمیدن اصول، نه اصول فقه، از مسائل اصول. اول مسائل اعتقادی که طبعا به مسائل هدف خلقت و هدف تشریع و اینها ارتباط دارند، و بعد هم به مسائلی که جنبه اصولی نسبت به زندگی انسان اعم از فرد و اجتماعی
به جایی که این همه نیروها و وقتها و عمرها صرف بررسی بعضی مسائل میشه که یا اصلا مورد حاجتی در زندگی واقع نمیشه یا راه احتیاط خیلی ساده ای بود. این همه احتیاط به الاحوت و الاغوا از هر نفر تا اون مسائل اصلی رو حل نکردیم به اینا نپردازیم. انشاءالله اونا که حل شد وقت فراغتی داشت خب به اینا میرسیم. اما حالا اگر من نتونستم اثبات بکنم که تسبیحات اربعه یه مرتبه در نماز کافیه یا سه مرتبه، اون سه مرتبه
خیلی دوچار اشکالی نمیشه. اما اگه این مسئله را عوضی بفهمم که آیا باید در مقابل ظلم مقاومت کرد یا نه، آیا باید ترویج اسلام کرد یا نه، آیا ما مسئولیتی در مقابل این فسادهایی که در عالم از طرف مفسدین و جباران میشه داریم یا نداریم، اگه اینو درست نفهمم وقت میفهمیم چه بلایی به سرمون میاد. و اگر خدای نکرده یک فقیه در فهم این معنا کوتاهی بکنه، کوتاهی نمیگم تقصیر، البته بالاخره پر تقصیر میگیره زیش ولو در اصل غفلت باشه، فکر نکنه درباره اهمیت این مثال و با همین چیزها برگزار کنه مسئله را و این مؤثر بشه در این که خونهایی از مؤمنین ریخته بشه، نوامیزی از مؤمنین تجاوز بشه، آیا اون مسئول نخواهد بود؟ شریک نخواهد بود؟ دلینا امروز ما مواجه هستیم با این مسئله جنگ، جنگی که هیچ وقت فکرشو نمی کردیم با این طول و عرض واقع بشه. اگر شاید از اوائل انقلاب و از اوائل وقوع این جنگ احتمال میدادیم که بناس 6 سال این جنگ طول بکشه، خیلی کم بودن کسانی که میپذیرفتن. شاید اکثرا خیال میکردن حد اکثر 1 سال الی 2 سال طول بکشه. دیگه 6 سال رو نمیدونم چند درصد از مردم احتمالشو میدادن، چرا سبه مسئولی نمیدونم، ولی به هر حال واقع شد و ما الان درگیرش هستیم. مشکلات فراوانی بار آورد، بر هیچ کس هم مخفی نیست. اما حالا چی باید که در مقابل گاهی هم گوشه و کنار شنیده میشه افراد صالح و متقی هم هستن، اما از باب دلسوزی مثلا اظهار چیز میکنن که این همه جوان ها کشته میشن یا این همه ضرر ها میرسه. خب حالا بشینیم فکر بکنیم که آقا اگر امروز جنگ تموم شد، صلح کردیم، آن رفتیم تسلیم شدیم و دست صدام هم بوسیدیم و گفتیم خیلی خوش آمدید، یا به این صورت دیگری به هر حال صلحی شد و هیچ عوامش رو سر جای خود شما میشتیم سر جای خودمون، اون بعد چی میشه فکر میکنیم؟ خب خیلی راحته بگیم نمیدونیم، نمیدونیم چی میشه. خب راست هم از نمیدونیم، همه این عقل کار بدی دست آدم میده. آدم ایزاد عقل نداشت خیلی راحت، همه خدا این چیزات داده به آدم که بگه بکه اثیب و بکه و عقل، نمیشه این عقل رو گذاشت کنار. هر عقلی بشینه فکر کنه میتونه بفهمه. فردا اگر ما صلح کردیم و ارتشمون رو کشیدیم کنار و مردم هم رفتن، خب 6 سال جنگ کردن دیگه، این همه کشته دادن اینا، دیگه اینا جنگ بکن نیستن، مرد جنگ نیستن، حالا شور و هیجان و احساسات مردم هست، اینا زنده هست، 2-3 سال گذشت و جنگ تموم شد و اینا، جنگ میشه برایشون افسانه.
مثل قبل از جنگ خب اون چجور بودیم؟ بله یک زمانی بود که این جنگ تمام شد و هواپیما ها میمدن و چیز روز میشد و آسان بالا میمدن. خب دشمنای ما چطور؟ دشمن ما خودش صدام فقط مسئله یا همه حرف ها سر اینه که اسلام در ایران زنده شده و این یک قدرتی در مقابل ابرقدرت‌ها پیدا شده که اونا رو میاد با هم متحد میکنه به خاطر مبارزه با اسلام. هم نمیفهمی؟ نه بابا اینا تبلیغات میکنن برای خودشون. نمیفهمیم که چرا آخر شوروی و آمریکا با این همه اختلافاتشون میان سر مسئله ایران با هم توافق میکنن. نمیفهمی چرا؟ نمیفهمی تو خاک شوروی 5 میلیون مسلمان اینجا هست که الان آماده این از شرایطی پیش بیان انقلاب کنن؟
خب حالا یه هم شرایطی پیش میده، حالا جنگ تموم شد اینا ما رو راحت میذاره؟ اینا دیگه به ما کاری نداره؟ که تدریجا مردم ما رو خام میکنن. البته اگه مردمی مثل اینجور افراد ناآگاه باشن، ولی به الحمدلله مردم ما اکثریت قریب به اتفاقشون این مسائل خوب درک. یک مقدمه میشه برای اینکه اونا تجدید قوا کنن، خط و نشونهای خیلی بهتری بکشن. اگر امروز حمله به لیبی را آزمایش کردند، فردا راه‌های گسترش رو پیدا کنند، حمله چند جانبه بکنند، با طرح و توافق‌های قبلی هیچ خیال خودش رو پذیرا تمام کنند. البته خدا نخواهد گذاشت. ما ها که از زن نوبه در مقابل این خونهای پاکی که مردم برای اسلام دادن، هیچ وقت خدا نخواهد گذاشت این چیزی بشه. اما روی حساب عادی داریم میگیم. شما که میگید بیایید صلح بکنید، اون صلح هیچ تو میشه. دشمنی کفار با مسلمان‌ها و با ایران تموم میشه. یا اونا ترسشون از اینه که ما تو این جنگ پیروز بشیم و با یک قدرت دیگری در دنیا معرفی بشیم که جاذبه بیشتری داشته باشه و دنیا بیشتر روی ما حساب کنه. ترسشون از همینه. توی جنگ صفین که امام بارها اشاره فرمودن 100,000 نفر کشته داد. گاهی بعضی ها میگن که خب این جنگ ما بیش از اونم طول کشید، بیش از اونم کشته داد و طولم کشید، اون 18 ماه همش طول کشید. اما فراموش میکنند که اصلا همه جمعیت مسلمان اون زمان چقدر بود. کل جمعیت لشکر امیرالمومنین سلام الله علیه و لشکر معاویه چقدر بود؟ و اصلا جمعیت مسلمان روی زمین چقدر بوده؟ این نسبت رو نباید فراموش بکنیم ما. خب اون جنگ برای چی بود؟ خب این صلحی را که آخر کردن با شیطنت امراض و از اول میکرد، این همه خونه ریخته میشود. اتفاق سنی ها همین اشکال رو بحلی میکن. اونایی که پر رو هستن میگه علی سیاستش خوب نبود، جنگ کرد 18 ماه این قدم کشته داد، آخرش هم مجبور شد بره صلح. اونم این صلح فضاحتباری که نماینده خود علی اومد علی را از خلافت عزل کرد. شما که میخواستین این کار رو بکنیم از اول جنگ نمیکردی. چقدر نصیحت کردن علی را، گفتن با معاویه در نیفت، مصلحتت نیست فلان، بذار باشه اینا عزلش نکن، بذار خلاصه به قول خودمون پیاز بیخ بکنه. اون وقت بعدش همون روزی که به خلافت رسید دستور عزل معاویه رو داد. جنگ های دیگه خب این چند سال 5 سال امیرالمومنین همش به جنگ گذاشت، جمل و صفین و نهروان. خب اگه ما بودیم در اون زمان واقعا چی میگفتیم؟ چه عقیده‌ای داشتیم؟ با ما بیزا معاویه همونجا حالا غلطی میخواد بکنه، آخرش هم که شد، آخرش هم که همون شد، پس چرا نکردی از اول؟ اینا همون فکرهای راحت طلبانه هاییست که ما داریم. سنی هم که اینجور اعتقادی به اسمت و اینا ندارند، گاهی هم به زبان هم میارن میگن، ما فقط معتقد به اسمتی میگه امام معصوم بوده درست کرد. ولی حقیقتش اینه که برای ما درست مسئله حل نیست. خیلی که مسلمان خوبی باشیم تعبدن قبول میکنیم، اما باید این فهم را بالا آورد. مسئله این نیست که 14 نفر اینجا راحت باشند یا نباشند. مسئله اینه که باید اسلام گسترش پیدا بکنه، باید حکومت حق برقرار بشه، مردم باید ببینن حکومت حقی در جهان وجود داره، حجت برشون تمام بشه، گرایش پیدا بکنه. صحبت این که من و شما چهار روز خوش بگذارونیم یا بد بگذارونیم نیست. در یه همچون مسائلی که اصل بینش اسلامی درباره جنگ و جهاد و توسعه اسلامی حرفا خوب باید برای ما هضم بشه تا بتونیم مسائل رو در پرتوبمون حل کنیم، و کار ما به جایی رسیده که با یک روایت بی سند چیزی میخوام همه اینها حل بشه. کن و احلاس بیرد کن، چه ضررهای ما از نداشتن فهم صحیح و دقت کافی در مسائل دینی کردیم. ضررهایی که خودمون به خودمون زدیم کمتر از ضررهایی که دشمن ها به ما زدن نبود. پروردگاراتون را قسم میدیم به حق این مولود عظیم الشأن، دلهای ما را به ایمان و معرفت خودت روشن بفرما، عقل ما را زیاد کن، ما را به وظایفمون آشنا بفرما، ما را در راه انجام وظایفمون موفق بدار، قدر نعمتهایی که به ما داده ای توفیق قدردانی از اونها به ما برهمت بفرما، سایه امام از سر ما کم مفرما، وجود ایشون را تا ظهور ولی اصل برای اسلام و مسلمین حفظ بفرما.